بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دیروز رو که جناب نجفی ایراد می‌گرفتن، حالا خودشون مراجعه کردن، منم مراجعه کردم، هر دو طرف قضیه یه مطلب بیشتر ندارن، که اونا که میگن غیر قاسب و غیر مالک و مالک یکیه، در جایی که هرز مقصود باشه استدلالشون فقط همینه که هرز مقصود تصرفاتش غیر شرعیه، هرز بودنش هم غیر شرعیه، منتها شیش کدومشون و هیچ کجا دلیلی ما ندیدیم بر این که لازم باشد که شرعی باشه، هرز لازم باشد شرعی باشه، دلیلی نیست. حالا خوشبختانه همونجور که من دیروز عرض کردم از شهید نقل کردیم، حالا شهید میفرمودن که عصب و هما این که نمیتونه، ما گفتیم نخیر، عصب اینه که غریبه فرق میکنه با مالک و غریبه مثل همه غریبه ها لازم نیست که هرز مشروع باشه، تس هرزیتش. خوشبختانه دیدیم که آیت الله رنگرانی هم در شرح تحریر نظرشون همینه، یه صفحه در این زمینه صحبت میکنن تا میرسن به اینجا که میگن لکن الظاهر ان الهرز حق عرفی و مجرد و عدم و مجرد و عدم مشروعیت تصرفات الغاصب لا یوجب عدم تحققه. خیلی سریع همونطور که ما گفتیم ایشون هم جور میگن صرف این که قصبه و صرف عدم جواز تصرف غاصب سبب نمیشه که هرز هرز نباشه. حالا مثالا که من میزدم موضوع رو خیلی روشنتر میکرد دیگه، که یه صندوقی رو قصب کرده برده اسنادش رو تون صندوق گذاشته، کسی هم میاد این صندوق رو مثلا قفلش رو بشکنه چیزاشو ببره، خب طبیعی است که صارف حساب میشه و همه شرایط هم داره و یخته. فقط مالک هست که چون میتونه وارد بشه، میتونه تصرف بکنه، هر جور بخواد تصرف بکنه، اگر وارد بشه و سرقتی بکنه از اموال غاصب لا یخته. خب دو سه تا مسئله فرعی دیگه مرحوم محقق دارن که دلون میخواد تو این جلسه این دو سه تا مسئله فرعی رو تموم کنیم که از این فصل در حقیقت بگذاریم و بریم سراغ ما یثبت بهی، که یعنی با چی ثابت میشه که طرف فصل آخرینه که طرف ثبت کرده یا نه. دو سه تا فرعی دیگه هست که یکیش اینه که در مسجد رو اگر کسی دزدید، مسجد که دیگه مال همه مردمه، درش هم بیرونه و آزاده، آیا سرقت در مسجد و یا چیزهایی که به در مسجد آویختند، مثلا حالا من خودم میگم مثل کوبه در، ولی چون در قدیم درها جوری بود که گاهی چیزهای زینتی هم بهش می آویختند و یا حتی مثلا میخوای مخصوصی برای قشنگیش برای زینت گاهی به در آویزون میکنن، این در بیرونی مسجد که هیچ کسی نیست، اگر کسی سرقت بکنه این سرقت از هرز یا نه، یا خود کلیتر اصولا دروهایی که توی کوچه ها هست و در راه رو هست و خیابون ها هست و چیزی جلویش نیست، مانعی جلویش نیست اگر کسی سرقت بکنه، و یا در رو سرقت نکنه، برخی از ابنیه یا اون در رو سرقت بکنه، چیزایی که به اون آویخته شده از سرقت بکنه. حالا چیزای در قدیمی رو هم دیده باشید، بعضی چیزاش واقعا جای سرقت هم هست که ممکنه سرقت بشه. اگر کسی از در مسجد رو سرقت بکنه، چیزایی که به در مسجد هست سرقت کنه، یا درهای خونه هایی که آزاده و تو کوچه هست سرقت بکنه، یا چیزایی که به در خونه ها هست یا حتی به دیوار خانه ها هست، مثلا چیزی به دیوار خانه یا دیوار را آزاد عمومی چیزی آویخته است و زینت یا ارزش داره، حالا مثلا الان شهرداری ها گاهی دیوارها رو تزیین میکنن به یه چیزهایی، اگر کسی این چیزهایی که به اصطلاح دری جلویش نیست اگر سرقت بکنه، اینا چگونه است؟ این سرقت از حرز یا حرز نیست؟ مرحوم شرای محقق در شرای می‌فرمایند که لو سرق باب الحرز او من ابنیتهی، یعنی از بناهای حرز، از دروبر در، از یا مثلا حتی دیوار، بعضی مثال می‌زنن مثل جدارهای اطراف خود در یا حتی جدارهایی که مربوطه به اون جایی که اون در برای خونه است. قال فی المفسود تقطع یده، تقطع. شیخ در مفسود فرموده است که این سرقته و سرقت از هرزه و این در حقیقت عادتاً محرز حساب میشه، یعنی در بیرونی در خونه یا در مسجد خب هرزش چیه که یه در که برای در نمیشه بذاری یا برای اون درم باز یه در بذارن، این که چیز نیست. در عادت شیخ فرموده است در عادت هرز همین خودش همینه که بالاخره در این خونه است، مربوط به این خونه است و در عادت این محرز حساب میشه، درک نمیشه. و کذا انکان الانسان فی دارهی و ابوابه مفتوحه، کسی تو خونش نیست، در خونم بازه ولی صاحب خونم بیداره البته، و کسی سارقی بیاد و از همین در وارد بشه بگه در باز بود منم اومدم تو، مثلا یه چیزی رو از اون میز برداشتم و رفتم، این آیا از حرز سرقت کرده، این حرز حساب میشه یا نه؟ در مفسود فرموده است که به اصطلاح اینا حرز حساب میشه و در حقیقت چه در مسجد و چه در خونه و چه ابنیه مربوطه به در و چه در خونه باز که اگه در بازه و اشخاصی بیان توتی بردانن. بعد میگن ولو نامه زال الهرز، اما اگر همه صاحب خونه در باز گذاشته، در خونه باز گذاشته و خودش هم رفته خوابیده، این دیگه هرز نیست. اینجا اگر دزد وارد شد و در باز در حالی که صاحب خونه خوابه، این از هرز نبرده، سرقت کرده ولی هرزی رو نشکسته. عرض کنم که این صحبت رو محقق از شیخ در مفسود نقل میکنن، بعد میگن و فیه تردد، یعنی خود ایشون شک دارن که آیا اینجور جاها هرزه. خب حالا شیخ میگن بر حسب عادت این محرزه، ولی محقق میفرمان که معلوم نیست این محرز باشه، هرز چیه، این چه هرزی داره، چطور بسته شده است، تردد دارد. البته من اون محقق نمیگن محرز نیست یا محرز هست، میگن من تردید دارم، نمیدونم محرز هست یا محرز نیست. من شه تردد، خب حالا کسی ذکر نکرده ولی در حقیقت همون بحث معنی هرزه که هرز چیه، چجور معنا بکنیم تا شامل این بشه یا نشه. از اول تا حالا چندین بار هی بحث شده، کل معانی که برای هرز گفته شده 4 تا معنا هست. منشأ تردد محقق رو میخوایم پیدا کنیم. بعضی گفتن که هرز عبارت هست، از اون اوائل نفت کردیم، ماکان از سارق، فرض کنم که ما لیس لغیر المالک دخوله، عبارت این بود دیگه، یعنی هر اون جاییست که غیر مالک نمیتونه واردش بشه. بنابراین همه خونه ها هرزه دیگه، همه مغازه ها هرزه، همه جاهایی که غیر مالک نمیتونه وارد بشه الا به اذن او هرزه. اونجا مفصل بحث شد که بعضی گفتن لیس له دخوله، یعنی لا یجوز له، یا لیس له اما جواز لم جواز، بحثش گذشت. ولی بالاخره هرز اینجور معنا کردن، ماکان سارق ما لیس لغیر المالک دخوله، این یک تعریف بود. تعریف دوم این بود که ماکان مغلقن او مغفلن او مدفونن، این تعریفی بود که خود محقق اول بحث کردن، گفتن که هرز اونیه که دست بسته باشه، یعنی درو ببندن، یا قفل شده باشه و یا دفن شده باشه. اینم تعریف دوم بود. تعریف دیگه این بود که ما کان سارق منها علا خطر خوف من الاطلاع علیه، یعنی اون جایی که یا اون چیزی که سارق وقتی میخواد سرقت بکنه مواظبه که نبیننش، مواظبه که نگیرنش، نفهمن داره سرقت میکنه. چون معنی سرقت هم اصلا همین بود که علا خفائن و به اصطلاح بدون اطلاع و بدون به اصطلاح که با قصد تفاوت بکنه. ما کان سارق بنها علا خطر خوف من الاطلاع علیه، هر اون جاییست که سارق وقتی میخواد ازش برداره مواظبه کسی نبینتش. اینم یک تعریف بود. تعریف چهارم که ما قبول کردیم و گفتیم این بهترین تعریفه و خود ما هم انتخاب کردیم، گفتیم هر در شهر حقیقت شهریه نداره و عرفیه و در هر کجا به تناسب عرف، اگر عرف گفت هرز هرز، اگر عرف نگفت هرز هرز نیست. و هرز یه تعریف خاصی جلی نداره، نه تو روایتی نه تو آیه جایی نیامده. این چهار تا تعریفه. خب حالا در مسجد ما کان علی خطر من الخوف الاطلاع علیه نیست. اگه کسی میخواد دزدی بکنه در مسجد رو برداره بره، مثلا بعضی درهای قیمتی هست که برای مساجد میذارن، یک کسی میخواد بره دوز وقتی میخواد ببره مواظب نیست که یه وقتی رو انتخاب نمیکنه کسی نبینتش، نمیترسه کسی ببینتش بگیرتش. چرا؟ مواظبه که کسی نبینتش. و بنابراین تعریف که هرز اون چیزیست که سارق منه علا خطر الخوف من الاطلاع علیه، بنابراین تعریف درهای خونه هم همینجوره، در مسجد هم همینجوره، چیزایی هم که ابنیه در هم همینجوره. بالاخره سارق میخواد کسی نبینتش که داره این در رو میکنه ببره، یا این چیزی که به در هست بکنه ببره. کوبه های در درهای الان هم مد شده، اخیرن درهای خونه ها رو دوباره به یه سبکای جدیدی و چیزای جدیدی هم بهش درست میکنن اینا، که غیر از خود اصل در ساده یه چیزای دیگه هم بهش هست، زینتش رو برداره بره، یا مثلا چیزی که به او آبی شده یا بسته شده برداره بره.
شاید در دیگه هم داشته باشه بعد.
حالا بعد در دیگه داره، خود این در ممنوعیت داره یا نه؟ ممنوعیت نداره هیچ چیز. در جلو در مسجد، جلو کوچه، جلوش هم خیابونه.
بحث ورود به مسجد. حالا شاید در دیگر ورود به مسجد رو سد میکنه.
تو مسجد نرفته که. تو مسجد نرفته. اصلا تو مسجد مسجدی نیست. گویا اگه رفته مسجد، رفته مسجد که به اصطلاح متوجه نشن که میخواد دزدی بکنه. ولی به هر حال وقتی میخواد در مسجد رو ببره، لا یخاف ان یراه احد و یأخذه او یا یخاف او علی القاعده یخاف او. بنابراین تعریف درهای آزادی که هیچ دری جلویش نیست، حالا از مسجد، از خونه، از مغازه، از فروشگاه، از بانک، از هر جایی هست، درهای آزادی که در جلویش نیست، سرقت کردن خود در یا سرقت کردن ابنیه در یا سرقت کردن چیزایی که اطراف در درها هست، از تزیینات، از بناها، از هر چی که هست، این تعریف ما کان سارق منه علی خطر خوف من الاطلاع علیه برای صدق میکنه. بنابراین تعریف سرقته. اما بنابر تعریف اول که لیس لغیر المالک دخوله، اینجا در مسجد لیس لغیر المالک دخوله معنا نداره، یا در خونه لیس در غیر مالک دخوله و من نداره، چون وارد که نمیخواد بشه، که میخواد در برداره بره. بنابراین لیس غیر مالک دخوله اصلا شاملش نمیشه. بنابراین این که محقق تردید کردن، منشأ تردید اینه که تا ما تعریف اصلیمون از هرز چی باشه. فقها ها چهار جور تعریف کردن تو کلماتشون، این سه چهار جور تعریفی که عرض کردم، مغلق، مغفل و مدفون، این چیزی بود که خود محقق گفتن. ما کان سارق منه علا خطره، از بعضی علما نقل کردن، ما لیس به غیر مالک دخوله تو مسالک نقل شده بود، عرفی بودن هم خیلی ها نقل کردن، ما هم گفتیم عرفی بودنه. خب بنابراین منشأ تردد محقق رضوان الله علیه که آیا در آزاد رو، در مسجد رو، در خونه رو، حالا چه خودش رو و چه ابنیش رو و چه چیزایی که بهش آویختن سرقت بکنه، این سرقت شاملش میشه یا نمیشه، منشأش اینه که کدوم از اینا رو قبول بکنیم. خب حالا ما قبول کردیم که عرفیه و کاری به تعریف‌های قبلی نداریم. عرفاً این درها در حفاظ نیست، عرفاً در حفاظ نیست،
عرفاً در حفاظه. یعنی عرف میگه یه دری با بالاخره مثلا با بوتون سینه دیوار نصب
دری هست که ساختن دو طرفاش هم کردن تو دیوار، حتی چوباش هم کردن تو دیوار، گیره هاش فقط دو طرف تو دیوار رو گرتوش کشیدن، میاد یه میله میکنه لای در، یه کمی فشار بیاره دو تا در اصلا در میاد میره.
این
در تو حفاظه یا نه؟ عرف میگه تو حفاظه یا نه؟ اگر بگیم که بعد بس دیگه به عرف داره، اگر بگیم نه مغلق و اینا رو بذارید کنار، مغلق، مقفل، مدفون، لایس غیر مالک داخلش، نمیدونم یا میترسند کسی نبینتش، این تعریف ها رو بذارید کنار، تعریف عرفیه. عرف اگر واقعا میگه این در حفاظت شده است، بله. اما در مسجد که ساعت 12 شب، 2:30 شب دوز میاد در مسجد ور میداره میره، این در حفاظت شده است ورداشته برده یا نه؟ اگه بگید حفاظت شده است
عرفی باشد، مورد اختلاف قرار میگیره. اون وقت در اینجا قدر
متیقن را
باید بگیرید.
نه قدر متیقن عرفی هر دو سخت کرد، قدر متیقن من نداره، تعریف نداریم که
اصلا نمیشه.
اگه تعریف داشته باشیم قدر متیقن باید بگیریم، تعریفی نداریم.
عرفی باشه
هر جای عرف بگه، بله هر جای عرف بگه این شی محفوظه، بله هر جای. نه یه چیزی شهرداری به دیوار خیابون چسبونده، منم خوشم اومد از این چیزی که زدن، سارق هم خوشش اومد از این چیزی که زدن.
در بازار یه چای نیست که ما
جواب منو بفرماد. عرف علا بابک، اتفاقا عرف در هر کجا به قول صاحب مغنی علا بابک، یعنی عرف هر کجایی هم تفاوت میکنه، در شهرها، در محلها، خود مردم، موقعیتها، عرف یه امر مختلفه. اگر واقعا عرف میگه این سرقت، یعنی این محفوظ حفاظت شده است و سارق یه چیزی حفاظت شده را داره میبره، بله سرقت. ولی اگر عرف میگه حفاظت شده نیست، چی حفاظتش میکنه؟ مغلقه و به جای یعنی قفلش کردن، بستن به جایی، نه به دیوار بستن، به دیوار بستن، گچ هم دو طرفش کشیدن، این هم یه میله میندازه زیرش، اون دو در میکشه وردم ورداره میرده در مثلا چوب قیمتیه.
در حیال همینه که به دیوار رسک کرده باشه، ساکونه که نمیتونه دیگه.
میدونم عرف چی میگه، عرف میگه مغلقه. اگه عرف میگه مغلق سرقت، اگر نه نه
عرف اینو جدا میدونه، عرف اینو جدا میدونه،
این شامل نفسش که نمیشه، که اونا حیث برای چیز دیگری هستن حفاظ برجه.
حالا بیاید لطف کنید، مثلا آدم تو خونه، تو هر خونه بره یا تو هر مسجدی بره، دو تا در دیگه هم هست. وقتی میریم تو مسجد، دو تا هم کمد داره، کمد هم در داره، درهای کمد تو مسجد قطعا حفاظت شده است. بعد با چطور حفاظت شده است؟ برای اینکه در مسجد جلویه، در مسجد که بستن همه اینا محفوظ مونده، همه درها دیگه. اما دیوار شهرداری، دیوار شهرداری که توی خیابونه هست، کی حفاظتش میکنه؟ پلیس باید حفاظتش کنه. حفاظت شده نیست، عرف نمیگه حفاظت شده، سینه دیواره، درم همین جوره، درم سینه دیواره، حفاظت شده نیست، کسی حفاظتش نمیکنه. مگر عرف بگه این حفاظت شده است به نوعی.
شما مثال رو بیارید در خود دیوار، اصلا در رها کنید، یک کسی تو خونش خوابیده، کسی دیگه بیاد دیوار خونش رو شب بکنه و ببره، این دوزی
صاحب میشه. یک کسی تو خونش خوابیده، اجازه بدید همین مثال، این عبارت محقق، یک کسی تو خونش خوابیده، در خونش هم واز گذاشته، اینم میاد رو میز بغل رخت و خواب همین آقا ساعتی که بخواد گذاشته بیداره ساعتش رو برداره بیره، اصلا متوجه نمیشه این عرف این حرزه یا نه. مسلمان حرز نیست. در خونه رو باز گذاشته، سارق هم میره تو خونه، میبینه صاحب خونه خوابه، رو میز خوابش هم بغل خوابش هم ساعت قیمتی گذاشته، ساعت رو برمی داره و میره، هیچ کم نمیفهمه. این هرزه
یه نرده خوبی حفاظ قشنگ، این نرده رو برمی داره میبره. این حفاظ
اینجا
نیست، این هرز نیست.
هرز نیست، بله هرز نمیگه، بالاخره عرفیه. اگر عرف بگه هرزه، جاها فرق میکنه، اشیا فرق میکنه، اشیا بالاخره خصوصیات تفاوت میکنه. پس این عبارتی که ایشون میگن لو سرق بابل، اجازه بدید، لو سرق بابل هرز او من ابنیتهی، باب هرز رو یعنی باب در خونه رو، حالا دیگران هم مثال دادن در مسجد رو، در خونه رو، باب هرز رو یا ابنی هرز رو مفسود گفته یخته و این سرقته، ایشون میگن فیه تردد. فیه تردد منشه ظاهرن منشه تردد ایشون هم این اختلاف در تعریفه که ما چی رو هرز بدونیم. الان مبنایی که ما گفتیم که هرز عرفیه، بنابراین یک ضابطه کلی نداریم. هر جایی که عرف بگه این محفوظه و به اصطلاح واقعا یه چیز محفوظی رو برداشته برده سرقت هست و الا سرقت حساب نمیشه. درها معمولا اصلا معنای سرقت در چی آخه؟ مثلا یه سارق بگم که عقلش نمیه که در سرقت بکنه. بیشتر سرقت ها برای چه قیمتیه، چون در خیلی ساختمون ها معمولا چوب قیمتیه یا منبتکاریه یا نقاشی روش هست یا چیزایی هست که خود در
آهنی هر کدومش یه میلیون پول
خود در نه در آهنی نمیاد ببره. درسته، ولی در آهنی مگر ماشین داشته باشه؟ بله درسته، دو تا میشن، سه تا میشن، میان در آهنی هم در میارن، میذارن تو ماشین هم دارن میرن. حالا هرز شکستن؟
ببینید الان هم تو دادگستری همین کار میکنن. اگه کسی داره خونه میسازه، اون در گذاشته کنار که فردا جوش بده یا فردا کار بذاره، شب مانت ببره، میگن تو هرز نبوده. ولی اگه درو کار گذاشته یا آهنشو جوش دادن یا تو بودین گذاشتن بکنن، میگه هرز بوده و
عرف دیگه. دادگستری من نمیدونم، ولی عرف من میدونم. یعنی اگر از مردم اون شهر بپرسن که این آقا چیزی رو شکسته، مانعی را نه چیزی رو شکست، ولی درو البته درو بالاخره همجوری که در رها نمی کنن که در رو بالاخره به یه جای می بندن، در رو بالاخره دو طرفش می بندن، چارچوبش می بندن. معمولا درهای چوبی اون جایی که بینید، حالا الان ساختمان های حالا به راحتی کسی نمی تونه درش رو در بیاره، ساختمان های فعلی و پیشرفته و وسایل و ابزار پیشرفته امروزی به راحتی در رو نمی تونن بردارن، ولی ساختمان های الان تو خود قدیم و خیلی شهرهایی که الان هم هست حد اکثر حفاظت در دو طرفش، یعنی دو تا چاپ چارچوبه هاش دو تا به اصطلاح تکه چوب بسته شده و اون دو تکه چوب تو دیواره و روش هم گچکاری شده یا روشن چیز شده، یعنی به راحتی میشه در آورد و راحتی هم در میارن. حالا اگر یه دزدی واقعا آمد و با یک همون هم چه میدونم با یه چیزی او رو در آورد و برد، عرف میگه هرزی را شکسته است، قفلی را شکسته است، دربی را شکسته است، دفنی را شکسته است یا نه. اگر اوف گفت ما حرفی نداریم، ما دفن هم داریم.
دیوار رو آجا و آجوره دیوار رو برداره، این هرز نیمون برداره، آجوره دیوار رو
شما کاری به قفل و هرز نداشید، مبنای شهرامتونی بود که عرفیه.
خیلی خب، به هر حال رو مبنای ما عرفیه، هر جا اوف بگه که هرز است ما میگیم هرز، هر جو عرف نگه نمیگه، ما ضابطه خلاصه نداریم. اگر اون ضابطه ها رو یکشو قبول بکنید راحت میتونیم بگیم هرز نیست، برای اینکه ضابطه یه هرز اونیه که ما لیس لغیر المالک در دخول فیه، شما در نمیشه
دخول، داخل شدن که نیست
اصلا، داخل شدن من
نداره، تصرف داشته باشه.
خب بنابراین بعد تعریف هر شاملش نمیشه،
مالک میکنه داره تصرف داشته باشه.
هر دو چی معنی میکنه؟
هرز دیگه
اگر گفتی تصرف، بله ببینید تعریف کردید، و
دخول یعنی تصرف،
مالای سل غیر المالک از دخول فی، این هرزه،
دخول فی همون تصرف فی،
دخول درو تصرفه. خب حالا داخل نشده است که درو
برداشته، همون کسی که میتونه درو باز بسته کنه برای
خودش میتونه راحت بره، تو این تصرف این دخوله.
درسته. حالا غیر مالک، میدونم غیر مالک نمیخواد وارد بشه، میخواد خود در برداره، نمیخواد وارد بشه. برداشتنش یعنی داخل شدن صفر میکنه. اگه دخول صفر میکنه، بله. تعریف دخول صفر میکنه انصافا. خلاصه به هر حال اگر یک از این تعریف ها رو بگید، باید ببینید تعریف شامله یا نه. ولی اگر عرف رو بگید عرفه، ظاهرا بهتره که عرفه بگیم و خیلی هم معطل نشیم. دارمدار و عرفه. من قاطع هستم که دارمدار و عرفه. عرف خیلی جاها سرقت میبینه، خیلی جاها هم سرقت نمیبینه واقعا. دیگه بستگی داره به عرف. این از این مسئله
حالا اگر دو تا قاضی، این قاضی نظرش این است که این هرز، اون قاضی نظرش این است که این هرز اونجا چجور باید قضاوت بشه؟
چی هرزه؟
این قاضی، به نظر این قاضی، این هرز
هر وقت رفتیم تو دادگستری، اون وقت میبینیم که اختلاف دو تا قاضی در یک تحقیق اگر برداشت از ماده قانونی باشه، هر دوشون درست میگن، ولی اگر برداشت نباشه ولی باشه پرنده رو رئیس دادگستری پرنده رو میگیر میده دست یکی دیگه. البته این یه مسئله خارج از مسئله باز در دادگستری میگن برداشت دو تا قاضی از یک ماده قانونی، خودش یک ماده قانونیه، که اگر دو تا قاضی از یک ماده قانونی دو جور برداشت داشتن، هر دوشون درست میگن و برای هر دوشون هم حجته. اما اگر نه، دو جور برداشت نیست، بلکه دو تا دو او به اسمی استناد کرده، مثل دیگه استناد کرده و اختلاف ماهوی به قول خودشون دارن. اگر اختلاف ماهوی باشه میدن معمولا رو اعصاب میگیرن، پرنده میدن به سومی. حالا اون خارج از بحث ماست. این از این مسئله. این مسئله دیگه خیلی بحث نداره. مسئله بعد و فرع بعد که یه خودم نمیدونم حالا بی جهت با جهت در زمان ما شاید واقعا نباشه این چیزی، مسئله کفندزدیه که معلوم میشه یه وقتی این معروف بوده یا مثلا معمول بوده که دزدها مراقب بودن یه کسی رو که دفن میکردن، اگر کفنها قیمتی داشته میرفتن نفش قبل میکردن و کفن رو بر میداشتن. حالا آیا کسی اگر کفن یک میتی رو دزدید، این سرقته و باید دستش رو قطع بکنن و قبر هرزه و یا نه؟ اینجا مرحوم شرایع میفرمایند که قبر هرزه و یقطع سارق الکفن لان القبر هرز. در این تردید نمی‌کنم که قبر در حقیقت هرزه. حالا کفن رو به دزده یه مسئله است. اون چیزی که همراه میت احیانا در بعضی جا رسم میگذارن همراه میت و کفن نیست، یه چیزی همراه میت میگذارن تو قبر. حالا عرف بعضی جاها مثلا این چیزایی هست، اونم قیمتی داره، اون نباش میره نفش قبر میکنه، کار به میت هم نداره، کار به کفنش هم نداره، اون چیزی که کنار بدنش گذاشتن برمیداره میاد بیرون. این هم با سرقت و قبر هرزه، یا قبر هرزه برای میته و هرزه برای کفنه. این دو بار تردید پیدا کردن. یا مثلا میگن کفن دزدی مسئله است، اما اگر رفتی چیزایی که رفتی به کفن نداره، ولی میبینه که بعضی ها که مقدس بودن این آقایی رو که دفن کردن به خاطر رعایت مستحب یک پارچه قیمتی هم بستن به سرش، چون توی استحباب دفن داره که یه چیزی رو هم باید ببندن به سر اون میت. حالا یه پارچه قیمتی بستن به سرش یه چیز مستحبیه و ربطی به کفن هم نداره. اگر نباش رفت نفش قبر کرد و این چیزی رو که قیمتی بوده و به سرش بستن او رو باز کرد، این هم باز سرقت کفن صرف میکنه، سرقت کفن نیست، رفته یه چیزی که پارچه رو از او برداشته. و همینطور فروعات دیگری که در این مسئله نفش هست. دفعه اولش این کار رو میکنه، دفعه دومش این کار رو میکنه، آیا به اصطلاح شناخته شده است به انه او نباش و در حقیقت کفندوز معروف شده یا نه اتفاقا رفته این کار رو کرده، و یا خدا رو ناکرده اصلا به قصد کارهای بدتر از اینها این کار رو کرده، به قصد زنا رفته و مورد هم داشته، تو روایات هم بوده مواردی که مثلا زن زیبایی بوده دفنش کردن رفته باش زنا کرده و اومده، کفنش هم نداده، کاری با کفنش هم نداشته، نفس غرب کرده برای که به یه زنا بکنه و رفته زنا کرده و برگشته. این سارق نیست، این زانیه، این سرقت نکرده. این فروعاتی که در قبر و نفس قبر کردن، روایات زیادی در این باب هست که در وسائل یک باب معینی ظاهرا باب 19 همه در همین ابواب سرقته که ذکر کردن و گفتن که سرقت صدق میکنه. منتها حالا اگر کفنی را دزدیده، نفش قبر کرده، کفنی را دزدیده، نه مستحبات را، نه چیزایی که غیر کفنی و کنار بدن گذاشتن، ولی قیمتش به اندازه روبه دینار نیست، آیا اینجا هم سارق حساب میشه؟ یعنی باید دستش رو قطع کرد یا نه یه جرمی مرتکب شده؟ اما قیمت اون کفنی که دزدیده کمتر از روبه دیناره. خب ما گفتیم که فقط که هرز شرطش نیست که برای صدق سرقت، این یکی از شرایطش هم این بود که به حد نصاب برسه، حد نصابش هم این بود که یا خودش روبه دینار باشه یا به حد قیمت، یا قیمتش به حد روبه دینار برسه. آیا شرط هست و شرط نیست؟ خب ایشون فرمودن شرطه و یشترتون که قیمتش اقلن به روبه دینار برسه. و هل یشترتو بلوغ و قیمته این نصابن؟ قیله نعم. بعضی ها گفتن که بله. خب حالا این قیله نعم که مرحوم محقق میگن خودشون قائلن یا قائل نیستن، معمولا قیله که ایشون میگن فتوای خودشون نیست و فتوای غیره و دیگران گفتن و ایشون هم میگن قیله، یعنی او گفته، و گاهی هم قائل رو شارحین ذکر میکنن، گاهی ذکر نمیکنن. حالا به هر حال یشتر تو در این که اگر کسی نفش قبر کرد و کفن را برداشت، نه چیزی دیگری که همراه میت کرده باشن، که احیانا نفش قبرها ممکنه در زمانهای دیگه هم، زمانهای مختلف هم پیش بیاد که بعضی از شخصیت‌های مثلا خاصی رو همراهشون یه چیزایی میکنن. نمیدونم در چین هست کجا هست که معتقد هستن اصلا حتی یک مقداری آب و نان و غذا و اینا هم همراهش میکنن و یه اعتقاداتی دارن و خیال میکنن که همه دستون اون نباش که فقط قبر مسلمان ها نمیخواد بره در نفش بکنه، اون دزده، دنبال یه چیز به اصطلاح درآمد هست. اگر میدونه که اینجا قبر کسی هست که همراهش یه چیزایی گذاشتن بره به درد روز قیامتش بخوره، حالا دیگه من حالا شاید حاج مجدها بدونن در رسوم غلطی که در بعض از اقوام ملل هست، حتی گاهی به اصطلاح همسرش هم همراه دفن میکنن تا چه رسد که چیز از اجناس رسیدش همراهش دفن میکنن. یه آداب و رسوم غلط جاهلانه و جاهلیت قبل از اسلامه. حالا اگر سارقی به اصطلاح رفته نه به قصد سوء زنا و نه به قصد سرقت کفن، بلکه به قصد سرقت چیزی که همراه او کردن، اینجا دیگه و رفته برداشته اون اوورده، چیز قیمتی هم بوده از اوورده، آیا اونجا هم باید گفت یشتر تو که قیمتش به حد روبه دینار برسه یا نرسه؟ اینجا اینا سبب اختلاف شده، فقها هم اختلاف کردن، بحث زیادی هم کردن. حالا من میخوام بگم چون مورد ابتلاء ما نیست و در زمان ما شاید اینقدر دزدا چیز دایی دارن که برن به دزدن، لازم نیست برن از قبر به دزدن، از چرا بره از قبر به دزدن، میره از بانک میدزده، میره از مغازه میدزده، میره از خونه میدزده، بعیده که این روزها اتفاق بیفته. ولی حالا اختصاص به ما و
در قبرستان جبر قدیمی ها خیلی جنس میبرن.
بله، ممکنه جاهای دیگه باشه، من منکر نیستم، جاهای ممکنه باشه و این کار هم بکنن واقعا، یا هم چیزی همراهش میکنن که قیمتی هست بر اساس عقاید و اعتقادات خرافی که دارن و این به قصد برداشتن اون چیز میره، نه به قصد جرمی یا به قصد کفن. نفش قبر میکنه و اون چیزا رو هم برمیداره و میاد مثلا سرقت کرده. اینجا هم سرقت و در حقیقت قبر هرز اون چیه همه هست یا نه. خیلی ها گفتن قبر هرز فقط کفنه، قبر هرز طلا و نقره که نیست که. حالا اگر کسی مثلا علنگوی دست اون زن رو در نیاوردن، یا فرض کنید انگشتر قیمتی دست اون مرد رو در نیاوردن و اون مرد رو با انگشترش دفنش کردن، یا مطابق خرافاتی که هست یه قرآن قیمتی گذاشتن رو سینه‌اش، از جمله کارهای خیلی بدی که میکنن اینه که قرآن رو و یا نوشته های قرآنی رو همراه کفن میکنن. من نمیدونم واقعا این جایز یا جایز نیست، و البته اگر من میکنم من میگم جایز نیست، من میگم جایز نیست. حتی بعضی ها رو به خود کفن چیزهای رو می‌نویسن.
یه سینه
هم درخونی در وسط همین. حالا همین ببینید، مثلا یه قرآن قیمتی رو گذاشتن رو سینهش، اینم متوجه بوده دیده در موقعی که میخواستن مراسم دفنش انجام بدن، یه تصمیم گرفتن و این قرآن رو گذاشتن رو سینهش رو دفنش کردن. این فقط به قصد این که بره قرآن رو برداره این کار رو میکنه، نفش قبل کرده که اون قرآن رو سینهش برداره. اینجا هم سرقته و اینجا هم این سرقت باید با قیمت این فروعات رو آقایون فقه های بهش اشاره کردن. بعد خلاصش از جمع بین روایات گفتن که نفش قبر خودش یک جرمه، خود نفش قبر به ما هوه، حالا چه به قصد کفن دزدی باشه، چه به قصد بردن اون چیزی که همراه میت کردن، چه این که این کار رو بکنه، چه این که یعنی این سرقت رو انجام بده و یا خدا نکنه اون جرم مرتکب بشه یا نشه، اصل نفش قبر یک جرمه و در مرتبه اول مجازات نداره و در مرتبه اول حتی اگر سرقت هم انجام شده باشه قطعیت نداره و منتهاش به خاطر تجریش و به خاطر جرأت بر یک چنین کار خلاف عرض کنم بود مجازات باید بشه، مجازات متعارفی که حالا با قاضی هر مجازاتی که براش دید، ولی قطعیت نداره. اگر کسی نفش قبر کرده رفته چیزی رو برداشته و آورده، یا دفعه اولش هم هست، یا حتی فرض کنید بعضی ها گفتن حتی کفن هم اگر دفعه اولش هم هست باز مثلا چیزی نداره. ولی ازا ببینید عبارت رو، و قیل یشترت فی المرت الاولا دون الثانیه و الثالثه و قیل لا یشترت فل اولو اشبه. از من بعضی گفتن شرط بعضی یعنی به حد نصاب رسیدن و قیمتش به حد روبه دینار بودنه، بعضی گفتن اصلا شرط نیست، بعضی ها وقت خودشون میگن الاول الاشبه که از کنم که یشترتو که قیمتش به حد نصاب باشه، که اگر قیمتش به حد نصاب نباشه قطعیت رو نداره. اصل نفش قبر خودش یک جرم هست و باید مجازات بشه. یک کلمه اینجا هست، من نمیدونم شما کمک کنید که من بفهمم این کلمه رو. عرض کنم که خب حالا بالاخره از نظر ما قبر هرزه، چون عرفیست و عرف واقعا قبر رو هرز میبینه، چه برای کفن و چه برای چیزی که همراهش میکنن. بالاخره وقتی یه چیزی رو همراهش کردن، دفن که صدق میکنه، فرض کنید یه چیزی قیمتی رو دفن کردن بدون میت، خب رو تعریف محقق در اصل هرز فرمودن مغفل معمم و مغلق و مدفون. خب حالا چیزی رو دفن کردن اینجا
مخفیانه بود، اون این اولش آشکاراست که
خب حالا مخفیانه بالاخره مدفون هست یا نه، حالا سارق رفته نه مخفیانه دفن کرده است مالک، اما سارق هم مخفیانه میره در میره نفس قبر میکنه،
اما دفنش الان مخفیانه نیست،
دفنش مخفیانه نیست، دفنش آزاده و که اون چیزی هم که کنارش بود یعنی علن هست در با جلوی دیده اشخاص بوده، ولی این شخصی که میره سرقتن برمیداره شیء مدفون رو داره برمیداره، هرز رو نشکسته. قبر فقط هرز برای کفنه، اون شیئی که همراهش کردن، یعنی اون کسی که عقیده داشته است که باید این قرآن همراهش باشه، یا عقیده داشته است به این که باید این فلز یا این چیز قیمتی همراهش باشه، یا حتی اون خوراکی باید همراهش باشه گذاشته تو قبر، اون معتقده که این کسی میتونه بیاد برداره یا گذاشته اینجا و قبر رو درش بسته که کسی بر نداره، یعنی در حقیقت بسته درش رو، و عرف میگه هرز شکستن. چرا؟ برای که نقبه نقبه، حالا بگید که قفلی نیست یا چیزی، برای نقبه نقبه، پس از نظر ما قبر قطعاً هرزه، چه برای کفن چه برای مستحبات کفن، مثل چیز قیمتی که فرض کنید به سر اون میت میپیچن. حالا منم تعبیر میکنم چون تو روایتی یکی از فقها ها بود که امامه ای که به سر میت میپیچن، ظاهران دست تعبیرم تعبیر امامه است و یستحب بود که یه چیزی رو به سرش میپیچن به شکل امامه. عرض کنم که میره اونو باز میکنه برمیداره، اون قیمتی هست. حالا نفش قبر خودش به اصطلاح شکستن هرز هست به نظر ما عرفن، چه برای کفن چه برای مستحبات کفن چه برای چیز همراهی، هرز رو شکسته است. پس بنابراین هر چیزی که برمیدارن قطعا سرقت کرده، چه کفن باشه چه همراه باشه، و اون همراهش هم هرچی میخواد باشه، حالا چیز مقدسی مثل قرآن همراهشه یا نه مثلا چیز قیمتی هست که عرض کردم انگشتر علنگو تلاس نورست یا اعتقاداتی که بعضی عوام دارن یه چیزی رو همراهش میکنن. در حالا یه جایی هست که اصلا دفن نمیکنن اون بجای خودشه، ولی نمیدونم کجا هست که معتقدم اون چه که یعنی معتقدم که به درد قیامتش میخوره، اصلا یه چیزهایی حتی امکانات و وسایل زندگی همراهش میکنن. یعنی تصورشون اینه که این میت در بعضی از اقوام جاهلیت چیزا، بله چیزای قیمتی رو همراهش میکنن و معتقدن که این به دردش میخوره و در آینده مثلا میتونه استفاده کنه. حالا این سارقا متوجه شده که نه خرافاته، میره نفش قبر میکنه برمیداره میاد. خب به هر حال سرقت صرف میکنه و اشتراط قیمت نصاب هم به نظر ما اشتراط درسته. بنابراین نوع خیلی بحث نداره. رو مبنای ما که هرز عرفیست و شرط شکستن هرز اینه که اون مسروق هم به قدر ربع دینار باشد، اینجا هم همینجوره مثل جاهای دیگه است، چه در خونه رو شکسته رفته تو، چه قبر شکسته رفته تو و طلاهاشو برداشته یا مثلا اون قرآنشو برداشته، فرقی نمی کنه. این شرایط سرقت در اگر هست درش سرقت هست، اگر نیست نیست، هم نصاب و هم شکستن هرد و هم سایر شرایطی که برای سرقت گفتیم. منتها این بحثی که من گفتم آقایون کمک کنید داره که ولو نبشه ولم یعخوز، اگر نفش قبل کرده ولی هیچ چیزی بر نداشته، نه کفنشو برداشته نه چیزی اصلا برداشته، فقط نفش قبل کرده، ولو نبشه ولم یعخوز عذره، این باید تعذیر بشه چون خود نفش قبل یه کار خلافیه، میخواسته ببینه چیه، میخواسته ببینه چیزی هست یا نیست، رفته دیده چیزی نیست و چیزی هم بر نداشته، نبشته ولم یعخوز. بعد اینجا دارد ولو تکرره، عبارت لطف کنید این عبارت شرایه، ولو تکرره منه الفعل و فات السلطان کان له قتله لرد. من این عبارت رو میخوام بفهمم که اگر شخصی نفش قبر رو تکرار کرد و فات از سلطان، ظاهرش یعنی اینه که حاکمی وجود نداره که جلوی این آدمی که هر روز میره نفش قبر میکنه تکرره، ولو تکرر منه و فات از سلطان، یعنی نفش قبر ازش تکرار شده و اون کسی که حکومت میکنه و قدرت دستش نیست، کان لهو قتله لرد، میشه کشتش به خاطر اینکه از نفش قبر کردن بازش دارن، چون تکررم این هو، چون یه آدمیه که هر روز میره قبر رو میشکافه و مثلا حالا به هر قصد و غرضی میکار میکنه. اینجا آیا معناش همینه؟ اونجور که من معنا کردم یعنی حکومتی وجود نداره، هرج و مرجه، قبرستان اصلا صاحب نداره، حالا باید قبرستانه و بیرون از شهر و صاحب نداره و حکومت هم اونجا اصلا نظر نداره، نه هر روز میره قبر رو میشکافه، چیزی گیرش بیاد گیرش نمیاد، چایی هم چیم گیرش نیاد، تکرر منه و فات از سلطان، یعنی حکومت اونجا نیست. کان له قتله لرد، میشه این آدم اینجوری رو که نفش قبر رو تکرار میکنه، چون خود نفش قبر جرمه و گناهه و تکرارم داره میکنه، کانال هو قتل هو، یعنی میشه او رو به قطعشون کان لهو، این لهو زمین به کی برمیگرده؟
کسی که متعدد میشه
از این حق باوری نمیشه.
ببینید لو نبشه ولم یعخوز عذرا ولو تکرر منه الفعل وفات از سلطان کان لهو قتله للرد. حالا مگه اینجا بگید که حکومت بعد متوجه شده که این آدمه، الان اونجا الان حکومتی نبوده، قبرستان بیرون شهر مثلا معمولم بوده، معمولم هست، قبرستان ها بیرون بوده و مثل امروز هم که صاحب نداشته که یک کسی مراقب باشه یا مراقبت بکنن یا یک مواظبت های باشه، نه قبرستان و بیرون شهره و این سلطان خلاصه فات از سلطان، فات از سلطان اینجا نه یعنی فوت شده، حکومت اصلا فوت شده، یعنی در قبرستان کسی حکومت نداره که متوجه باشه. این شخصا تکرار منه نه نفس کان الله، یعنی له همون سلطان که فاته، یعنی فاته در قبرستان، در قبرستان حاکمیتی وجود نداره ولی شهر حاکم داره، مملکت حاکم داره، قبرستانش بیرون شهره، کسی حاکم نداره. آدمی که مکرر وقت نفس قبر کرده میشه کشتش، چرا؟ لرب که از این جرم و از این کار بازش دارن. اگر این معناشه خیلی خوب، یعنی غیر از این اگه شما معنا میکنه غیر از اینه
مسالک اینا چجوری تعبیر کردن؟
چی؟
شارعی
من چه میدونم چی چجوری معنا کردن؟ این عبارتی ایش که کسی توضیح نداده، من نگاه کردم فاتح سلطان هم یه نمیشتن و فاتح سلطان فاتح سلطان کانالهو الرد کانالهو قتلهو لرد، میشه کشتش به خاطر اینکه از این کار بازش دارن. خب این ظاهر عبارته، این آدم از عبارت میفهمه. اگر کسی این جرم رو یعنی خود نفس قبر رو، کاری به سرقت اصلا نداره، یه بحث جدایی میشه، یه فرع آخریست، آخر مسئله ذکر کردم دیگه، از این بحث هم تمام میشیم، از این بحثی که بعد میریم سراغ فصل بعدی، این آخرین فرعیه که محقق اونجا ذکر کردم. نفس قبر اگر برای سرقت وان فروع قبلیشه، اما اگر برای سرقت نیست، تکرر منه وفات از سلطان کان لهو قتله للرد، یعنی میشه طرف رو کشت. کان لهو اگر برگرده به همون سلطان، این فاتر رو باید اینجور معنا کنیم که در قبرستان حکومتی وجود نداره ولی در شهر حکومتی وجود داره، و کان لهو هم یعنی له حکومتی که در شهر وجود داره، اومدن خبر دادن که این آقا هر شب میره مثلا در قبرستان بیرون شهر نفش قبر میکنه، حالا یه کار خلاف میکنه نمیکنه بحث جداییست، میره نفش قبر میکنه، خود نفش قبر جرمه، پادشاه میتونه یا حاکم میتونه او رو به قتل برسونه. چرا؟ به خاطر اینکه نباشه، نباش نمیشه به قتل رسون، این یعنی مثلا مفسد فلعرضه که از باب افساد فلعرضه، یا خود نباش حکمش قتله، خب نباش که حکمش قتل نیست که، جرم کرده، خب چرا بکشید زندانش کنید دیگه نمیتونه بره، یک نون آبی بهش بدید دیگه نمیتونه بره قبر بکشه، یعنی کان الله قتله، یعنی که میتونه بکشنش مردم، بکشنش مردم که نمیتونه، اگه قرار بشه بگن هر کسی میتونه بکشتش، یک کسی اطلاع پیدا کرد که این هر شب میره یه قبر رو باز میکنه، هیچ کارم نمیکنه، میره قبر رو باز میکنه، شاید چیزی گیرش بیاد، به خاطر نفس قبر کان له قتله، میشه کشتش. حالا واقعا راحت میشه گفت میشه کشتش.
این زندانی که جناب عالی میفرمایید از همین میشه بفهمیم که شاید زندان رفته و دوباره بیرون اومده. بعد از این عبارت که
حالا بالاخره این عبارت کان له قتله، اگر اینجور معنا کنیم که در قبرستان حاکمیتی وجود، ببینین امروز قبرستان ها حاکم داره، اگر در قبرستان حاکمیتی نیست و این آقا این کار رو تکرار میکنه، در شهر که حکومت وجود داره، اگر اطلاع دادن به حاکم شهر که این آقا یه هنچه آدمیه که این کار خلاف رو تکرار میکنه، کان لهو قتله، من میخوام بگم چرا کان لهو قتله، چرا میتونه بکشتش؟
در تمام این
به عنوان مفسد فلعرضه،
در تمام این وقتی که یه نفر تکرار بکنه دفعه چهارم قتله، بعد اون دفعه سوم،
هر جرمی دفعه چهارمش قتله،
نه هر جرمی
لو تکرره، با دوم و سومش هم تکرره،
ما قبلا داریم
بالاخره، حالا هر جور معنا میکنیم، ما معنای اینجوری کردیم و صلی الله علیه و آله.